أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه ششم از مقدمات کتاب خمس بود که بحث پیرامون وجوب خمسه. عرض کردیم به دلائلی میتوان وجوب خمس را اثبات کرد. دلیل اول این بود که وجوب خمس از ضروریات یه امر ضروری است و مطالبی که مربوط به این بخش بود دیروز عرض کردیم، اما هم از کتاب و هم از سنت و هم اجماع هم میتوان دلیل بر وجوب خمس ذکر کرد. مهمترین آیه‌ای که در قرآن پیرامون خمس وارد شده و دلالت بر وجوب خمس می کند آیه 41 سوره انفال: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. در مورد مفاد این آیه به تفصیل باید در مباحث تفسیری مخصوصا در آیات الاحکام بحث بشه. این آیه چون یکی از مهمترین ادله مسائل مختلف در باب خمسه، محتاج به یه بررسی جامعه. ما فعلا در این مقام به دلالتش بر وجوب خمس کار داریم و الا علاوه بر بیان وجوب خمس اشاره به مصارف و قسمت خمس هم شده، اما اونی که الان در این مقام مورد نیاز ماست دلالتش بر اصل وجوب خمسه. حالا ما در ادامه ممکنه در یکی از مقدمات مختصری راجع به مفاد این آیه بحث کنیم، چون در خلال مباحث خمس هر جایی که به این آیه استناد میشه به طور خاص اون مطلب مورد نظر از آیه استفاده میشه. اما این که به نحو جامع و کامل یه جایی این آیه را مستقلن و مفصلن مورد بحث قرار بدن، نه چنین چیزی نیست. مثل سایر آیات الاحکام، در آیات الاحکام معمولا اینجوری است که به اجمال ازش عبور میکنن در کتب فقهی، اما در مباحث تفسیری و کتاب‌های مستقلی که به عنوان آیات الاحکام نوشته شده، خب با تفصیل بیشتری به اونها می‌پردازند. اما اون اون بخشی که دلالت بر وجوب میکنه، این که خب شما از کجا یا این آیه میفهمید خمس واجبه؟ آیه دارد وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. تعبیر به اعلمو، این که بدانید، امر به دانستنه، امر به دانستن، و تعبیر به اعلمو اونم در صدر آیه به اضافه تأکید به انما که متشکل از ان و مای موصول است که مبهمه به معنای شیء، اینها دلالت می کند بر شدت اهتمام به حکم. این که این مسئله مورد اهتمام شارعه، اعلمو انما، باید بدونید که به تأکید و به تحقیق هر چیزی را که به غنیمت بگیرید فان لله، لام در لله و لرسول هم چه دال بر ملکیت باشه کما ذهب الیه المشهور، چه دال بر اختصاص باشه کما اخترناه. اثبات میکنه که یک پنجمه ما غنمتم مال خدا و رسوله، اینو بدانید، به تحقیق و به تأکید یک پنجم ما غنمتم مال خدا و رسوله، حالا یا ملک خدا و رسوله یا اونها ولایت در تصرف دارن، یعنی یا ملک شما نیست یا این که شما حق تصرف نداری، اینو باید در اختیار کسی گذاشت که مالک یا ولی در تصرفه. حالا این که ما غنمتم چیه، اون یه بحث جداییست، ما فعلا وارد اون نمیشیم، ولی اجمالا از این آیه به طور واضح و روشنی اصل وجوب خمس ثابت میشه و این در تفاسیر عامه و خاصه و فقهای عامه و خاصه بیان شده. در اصل وجوب خمس همه به این آیه استناد کردن. به غیر از این آیه بعضی از آیات دیگر هم در قرآن وارد شده که البته در دلالت اونها بر وجوب خمس اختلافه. بله
حضرت استاد، اینجا مقننتون خب مال همون قضیه انفال بیشتر،
نه
مال جنگ و اینها نیست.
حالا این خیلی دیگه، ببینید ما فعلا اونی که میخوایم ثابت کنیم اصل وجوب خمس، صرف نظر از این که آیا منحصر به غنایم جنگیست یا نه، این ما غنمتم یه معنای عام میداره. ما در مقدمه هفتم بعد از این مقدمه به تفصیل راجع به معنای غنیمت اصلا بحث میکنیم، اینم از اون مطالبی است که باید در مقدمه ما تکلیف اینا رو روشن کنیم. ببینید علت این که این مباحث رو من در مقدمه دارم به نحو مبسوط بحث میکنم، برای این که در تک تک موارد خمس این بحث هست، آیا ما غنمتم شامل معادن میشه یا نمیشه، شامل قوس میشه یا نمیشه، شامل ارباح مکاسب میشه یا نمیشه. خب ما دونه دونه به جای اینکه حالا هی بخوایم بحث بکنیم، اصلا میایم تکلیف غنیمت رو معلوم میکنیم. اصلا غنیمت یعنی چه؟ اینو در مقدمه هفتم ما به تفصیل دربارش بحث خواهیم کرد که غنیمت در لغت به چه معناست، در استعمالات قرآنی به چه معناست، مفسرین چی میگن، فقها چی گفتن، اهل سنت در این باره چه نظری دارن. ما الان فعلا کار نداریم، ولی ما قنعتم بالاخره ما قنعتم یه قدر متیقنی داره یا نه؟ بالاخره غنیمت جنگی و غنایم دارالحرب این به هر حال به اتفاق فریقین خمس بهش تعلق میگیره، یعنی خمس غنایم، غنایم جنگی به اتفاق شیعه و سنی واجبه، این وجوب فی الجمله از این آیه استفاده میشه. بله؟ نه نه نه، اون یه چیز دیگه است. حالا اون رو با آیه انفال، اون آیه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول و لذی القربا، آیه اول سوره انفاله. خب حالا بعضی ها اینو دیگه باز تو آیات الاحکام مورد بحث قرار دادن، بعضی ها میگن این آیه ناسخ سوره آیه اوله، که البته درست نیست، شأن نزولی داره این آیه ها رو. اینا رو باید اگر ما مجال شد راجع به این آیه به تفصیل صحبت کنیم ان شاء الله اونها رو هم عرض خواهیم کرد. علی ای حال اجمالا اونی که از این آیه استفاده میشه وجوب خمسه. حالا فی الجمله دارم عرض میکنم، این که حالا منظور از خمس آیا غنایمه یا اعمه، اون در جای خودش در مقدمه هفتم ما انشاءالله در این باره بحث خواهیم کرد که اصلا غنایم و غنیمت یعنی چی. آیات دیگری که به نوعی محل اختلافه، یکی آیه 26 سوره اسراء و آت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. در این آیه احتمالاتی داده شده که میتونید به تفاسیر مراجعه کنید، اما طبق بعضی از احتمالات این آیه میتونیم بگیم این آیه هم دلالت بر وجوب خمس میکنه، و اون این که بگیم حقه، منظور از حقه خمسه، چنانچه در بعضی از آیات مثل آیه فی سوره 8 آیه 7 به این مطلب تصریح شده. خب اگر ما مراد از حق را خمس بگیریم، اون وقت آت ذل قربا حقه، اینم دلالت بر وجوب میکنه. آت ذل قربا حقه، امر به اتیان به حق ذل قربا، یعنی امر به اتیان به خمس. اگر بخواید به تفاسیر مراجعه کنید که این احتمال رو هم ذکر کردن، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 18، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 287، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 965 و تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحه 411. این احتمال در این تفاسیر مورد اشاره قرار گرفته. اگر این احتمال رو بپذیریم، دلالت این آیه بر وجوب خمس تمام. اونطور عرض میکنم چون ما الان در مقام بررسی این آیه نیستیم، بحث ما الان بحث آیات الاحکام نیست، اجمالا دلالت آیاتی را که بر خمس، بر وجوب خمس دلالت دارن داریم بیان میکنیم. چرا؟ میگم اگر ما با عنایت به روایاتی که در ذیل این آیه بیان شده و به قرائن بعضی از قرائن استناد بعضی از قرائن قرآنی بگیم منظور از این حق خمسه، قهرن میشه این حرفو زد. آیه بعدی که باز شبیه به همین آیه است، آیه 177 سوره بقره است، و آت المال علا حبهی زبل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین الاخر. این آیه هم از آیه بعضی به عنوان دلیل بر وجوب خمس ذکر شده. علا ای حال، ما در اینکه آیه 41 سوره انفال دلالت بر وجوب خمس میکنه تردیدی نداریم. ما همین برامون کافی است که ولو به یک آیه از قرآن استناد کنیم برای اثبات وجوب خمس. اما از سنت روایات متعددی که تقریبا به حد تواتر رسیده دلالت میکنه بر وجوب خمس. به دو سه روایت امام رحمت الله علیه در عبارت تحریر اشاره کردن، اون روایات رو انشاءالله مطالعه میفرمایید. به غیر از اون دو سه روایتی که در متن تحریر آمده، دو سه روایت هم من عرض میکنم. از جمله روایتی است که سدیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده. سدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال یا ابا الفضل لنا حق فی کتاب الله فی الخمس قال یا ابا الفضل لنا حق فی کتاب الله فی الخمس فلو محوه فقالوا لیس من الله تعالی او لم یعملوا به لکان سوا. مستدرک الوسائل باب یک من ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث سوم. این که می فرماید در کتاب خدا برای ما حقی قرار داده شده در خمس، یعنی خمس در کتاب خدا ثابت شده، ما از اون خمس یه حقی داریم. اگر کسی بیاد این رو نادیده بگیرد و بگن این از ناحیه خدا نیست، یا نه اگر به این عمل نکنن و حق ما رو ندن، هر دو مساویان، فرق نمیکنه. ندادن خمس مثل چیه؟ اینی که ادعا بشه این در کتاب خدا نیست، این قطعا دلالت بر وجوب خمس میکنه. عمل نکردن به خمس مثل ادعای عدم وجود خمس و عدم قرار دادن حق در خمس برای ما و انکار اوست، یعنی اینکه این در کتاب خدا نیست. روایت دیگر روایتی است که ابو هاشم باز عن ابی جعفر علیه السلام قال قال الله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم انی استفیت و انتجبت علیا و جعلت منکما ذریتا، که جعلت لهم الخمس، من علی را برگزیدم. خداوند پیامبر میگوید علی را برگزیدم و از شما ذریه‌ای قرار دادم که برای اونها خمس مقرر کردم. ببینید این که میگه جعلت لهم الخمس، این دلالت بر وجود داره. مستدرک همون آدرس همونه، مستدرک الوسائل باب یک من ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 4. روایات در این باب زیاده. حالا ما اگر بخوایم همه این روایات رو بخونیم، خیلی باید همه روایاتی که در ابواب خمس وارد شده، در کتاب خمس وارد شده ذکر کنیم. اکثر روایاتی که دلالت بر وجوب می کند به مناسبت در خلال مباحث آتی و به مناسبت استناد در مورد اون فرو خواهد آمد. لذا انقدر دلالت روایات روشنه که این هم جای انکار نیست، و انقدر روایات زیاده که به حد تواتر، یعنی فوق حد دل استفاضه رسیده. البته در بین اهل سنت هم روایات زیادی درباره اصل وجوب خمس وارد شده که اونها هم اثبات وجوب میکنه. اما اجماع هم خب مسئله درش کاملا روشنه، یعنی اجماع قطعی محصل بر وجوب خمس داریم، به گونه ای که گفته شد اگه کسی منکر خمس بشه، این منکر ضروری دینه. لذا دیگه وقتی ما میگیم این ضروریه، دیگه اجماع درش قهری است. لم یعهد من احد من علمائنا که این مخالف در اصل وجوب خمس باشه، اگرچه مخالفانی مثلا در مورد اداء خمس در عصر غیبت وجود داره که به استناد اخبار تحلیل میگن این برای شیعه مباح و حلال دانسته شده، ولی این اصل وجوب خمس را زیر سوال نمیبره. نه در مورد اینه، اون در مورد احتمالاً یه فرض خاصی، مورد خاصی بوده، و الا این که به اصطلاح میخواد ایشون در بحثی که در اجماع منقول داره میخواد بگه معمولاً اجماع محصل حاصل نمیشه. درسته، در بسیاری از فروع فقهی اینجور نیست، ولی این قطعاً از مواردی است که محصل خود شیخ هم در کتاب خمسش ادعای اجماع کرده در مورد اینجا. بنابراین اصل وجوب خمس ثابت شده است. این متعلق به اصل وجوبه، ادله دلالت بر وجوب می کند فی الجمله، صرف نظر از اختلافاتی که در مصرف خمس، متعلق خمس و منابع خمس وجود داره. اما یه نکته و یک توهمی که در اینجا وجود داره و ما باید پاسخ بدیم، خوب دقت کنید، این است که ادعا شده بعضی گاهی میگویند، کما اینکه گفتن، که اگر خمس واجب با بوده و واجبه، چرا هیچ رد و نشانه ای از خمس، از وجوب خمس، از اخذ خمس تا زمان صادقین نیست؟ یعنی در صدر اسلام، در عصر پیامبر، در زمان خلفا و بعد از اون هیچ نشانه ای انسان نمیبینه برای جبایت خمس، برای جمع آوری خمس، برای اخذ خمس. ببینید گزارش های زیادی در مورد بعث و فرستادن مأمور برای جمع آوری زکات هست. شما به تاریخ که مراجعه میکنید، پیامبر اسلام و بعدش خلفا برای اخذ زکات از اموال مردم مأمور میفرستادن، میرفتن زکات را جمع‌آوری میکردن. اما در مورد خمس اینچنین نیست که دستور به اخذ خمس داده باشن. رسول خدا این کارو نکرده. عرض به حضور شما، گزارشی وارد نشده که در اون ایام خمس گرفته می شده. خب اگر خمس واجب بود، باید رد و نشانه ی وجوب خمس از همون صدر اسلام پیدا می شد، در حالی که ما می بینیم این از زمان صادقین به بعد واقع شده. البته این اشکال و این توهم مخصوصا در رابطه با بعضی از موارد خمسه. مثلا حالا اینا رو ما بعدن خواهیم گفت، راجب ارباح مکاسب یا راجب عرض به حضور شما معادن، خب به ویژه این اشکال در اون بخش مطرحه که اصلا چنین چیزی وجود نداشته. حالا به واسطه این اشکال یه عده میخوان اصل وجوب خمس را زیر سوال ببرن، اصلا بگن خمس واجب نبوده، صلات واجب بوده، خب این همه میبینیم گزارش شده همه نماز میخوندن، زکات واجب بوده، این همه مردم بالاخره زکات میدادن، پیغمبرم مأمور میفرستاد زکات جمع میکرد، اگه خمس واجب بود خب مثل زکات باید این کار صورت میگیره. یه عده این رو به عنوان اشکال در مورد بعضی از اقسام خمس ذکر کردن، مثل ارباح مکاسب که سود کسب و کار و تجارت گزارشی وارد نشده که خمس ازش گرفته باشه. حالا این اشکال دوم رو عمدتاً باید در بخش خودش ما پاسخ بدیم، اما حالا به مناسبت چون اشکال یکیست اساسش، این رو هم اینجا ترک کردیم. بالاخره آیا رد و نشانه و اثری از اخذ خمس در صدر اسلام هست یا نیست؟ این میخواد بگه نیست، به استناد این بگه پس خمس واجب نیست. پاسخ این اشکال کاملا واضح و روشنه. یعنی اگر ما دقت بکنیم در منابع تاریخی، به وضوح در میابیم که این صرفا یک توهمه و اشکالی نیست که قابل قبول باشه. با بررسی نامه هایی که رسول خدا صلوات الله علیه به والیان و عمالشون مخصوصا در دو سه سال آخر هجری نوشتن، این مطلب به خوبی روشنه. اولا اصلا آیه خمس سال دوم هجری نازل شده، یعنی سال دوم بعد از ورود به مدینه خمس تشریع شده. این هم اول بحث در بحث مقدمه اول اشاره کرد. به طور طبیعی خب یک حکم تا بره اجرا بشه و همه گیر بشه زمان میبره، مخصوصا این که بالاخره بنای شرع در بد و امر بر تدریج در بیان و اجرا احکام بوده، به مرور احکام رو عمل میکرد. لذا اونچه که از نامه های رسول خدا مونده در این رابطه مربوط به سال نهم و دهم هجری است. نامه های مختلفی است که به وضوح ازش استفاده میشه، هم این که خمس واجبه و هم این که خمس دائرش وسیع‌تر از غنایم جنگی است، که این بعداً در مباحث آتی هم به درد ما میخوره. یعنی مختص به غنایم جنگی و غنایم دارالحرب نیست. از جمله عنایت بفرمایید، یک نامه ای رسول خدا به ملوک همیر و حکام بعضی از مناطق یمن نوشتن، حکام صنعا و بعضی از مناطق یمن، و اعتیتم من المغانم خمس الله و سهم نبیه و صفیه. دقت بکنید روی کلمات که حالا بعدن ما استفاده میکنیم. اعتیتم یا اعتیتم، اعتیتم من المغانم خمس الله و سهم نبیه و صفیه. از غنایم خمس خدا و سهم رسول را به اصطلاح یا من به شما اعطا کردم یا شما اعطا شدید. فتوح البلدان صفحه 82 و مکاتیب الرسول صفحه 187. خب اولا این قبیله هایی که در یمن بودن و پیامبر به اونها نامه نوشته، اینا در حال جنگ نبودن. این که در حال جنگ نبودن اما در این حال خمس این متعلق به خدا و رسول را از غنایم در این نام مطرح میکنه، این نشون میده این مغانم فقط خصوص غنایم دارالحرب، چون موقع حرب نبوده اونجا. به علاوه خب پاسخی است به مستشکل که گزارشی از رد پای خمس نیست. این یک گزاره، یک نمونه مهم. ببینید ما نمیخوایم از اینا استفاده وجوب بکنیم، مستشکل گفت هیچ رد و عین و اثری نیست از خمس. بگیم بفرما تو این نامه ها این بهترین نشانه بر این که بوده. یا نامه ای در همون سالها به جهینه می نویسد ان لکم بطون الارض و سهولها و طلاء الاودیه و ظهورها الا ان ترعوا نباتها و تشربوا ماءها الا ان تعد الخمس. مکاتیب الرسول صفحه 365 می فرماید دشتها و بیابانها همه در اختیار شماست، هم ظاهرش هم باطنش، در اونها بکارید، از گیاهانش بهرمند بشید و از آبش بنوشید. علا اونا در اختیار شما، انتو عدل خمس، به شرط اینکه خمسش را بدید. خب این خمس دیگه الان در عرض به حضور شما هم اولا اثبات میشه خمس بوده، هم مختص به غنیمت، یعنی مختص به مورد جنگ و حرب نیست. یا در نامه ای که به والی نجران عمر ابن حزم نوشته میفرماید و امره تو نامه اینجا و امره ان یأخذ من الغنائم خمس الله، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 265، فتوح البلدان صفحه 80، مکاتیب الرسول صفحه 206. اینا آدرسایی که اینجا امره ان یأخذ من ال غنائم، یا در نامه ای به زهیر می نویسد و اقر رو بالخمس فی غنائمهم و سهم النبی و سهم النبی و صفیه، اقر رو بالخمس. ببینید این نامه هایی که یا در یه نامه دیگری به وائل ابن حجر حضرمی، وائل ابن حجر حضرمی این عبارت رو دارن و فسیوب با سینه و فسیوبه الخمس مکاتیب الرسول صفحه 397، سیوبم به معنای همون رکاز و معادنه. خب از مجموع نامه های رسول خدا دو مطلب استفاده میشه. یک، این که در اون دوران خمس، سخن از خمس و عمل به خمس وجود داشته، جریان داشته. پس این که میگن تا عهد صادقین سخن و رد پایی از خمس نیست، این قطعا باطله. این همه نامه از رسول خدا. حالا البته ما در عصر خلفا و امیرالمؤمنین هم اشاره خواهیم کرد، فعلا در بخش دوره رسول خدا داریم عرض میکنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه که از این نامه ها به دست میاد اینه که خمس فقط متعلق به غنایم جنگی نیست. حالا درسته اینجا صحبت از ارباح مکاسب نیست، ما فعلا در اون مقام هم نیستیم که آیا به ارباح مکاسب سود کسب و کار هم خمس تعلق میگیره یا نه، اون حال در جای خودش ثابت میکنیم. اما اجمالاً عدم اختصاص خمس به غنایم دارالحرب استفاده میشه، چون در این صحبت از معادن هست، صحبت از عرض به حضور شما زمین هست، خیلی موارد هست که متعلق خمسه. خلاصه عدم اختصاص به دارالحرب هم استفاده میشه. به علاوه، حالا این هم یک نکته ایست که در تعابیری که در این رابطه به کار رفته، ببینید تعبیر به اعطا، اخذ، اقرار، ادا، الا ان تعدل خمس، به شرط اینکه خمسشو ادا کنی، این تعابیر در این نامه ها به کار رفته. خب این معلوم میشه خمس اخذ میشده، خمس اخذ میشده، شرط گذاشته میشده، اینا مال شما به شرط اینکه خمسشو بدین. یا امره ان یأخذ منهم، امر به اخذ کرده. بله، مثل زکات مأمور نمی‌فرستادن برن خمس بگیرن. حالا اون یه نکته‌ای داره، چون وقت گذشته اونو در پایان پاسخ، اشکال پاسخش نیمه تمام بود، ما الان فقط در عصر رسول خدا رو گفتیم. یه مختصری هم از دوران خلفا و امیرالمؤمنین عرض میکنیم و بعد یه جمع‌بندی میکنیم و به این نکته پاسخ میدیم. اگر اینجور بوده پس چرا مثل زکات مأمور نمیفرستادن خمس بگیرن، که اینو حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.